أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب الحمد لله. بحث من در مورد این مطلب بود که زکات تحت اختیار دولت اسلامی است. در ادامه این بحث چند تا سوال مطرح میشه که این سوالات مربوط به همین زکات به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی میباشد. اولین سوال این است که آیا بر امام مسلمین مطالبه زکوات واجب است؟ بله، میخوام یه مقدارش واگذار بکنم بر عهده خود دوستان که بله که به اون روایت ها مراجعه بفرمایید و به اصطلاح به صورت مشارکتی بحث را جلو ببریم، چون من خوف این دارم که بحث خیلی طولانی بشه. هنوز قسمت های زیادی از بحث منابع مالی دولت اسلامی را ما مطرح نکردیم. مثلا بحث خمس خودش بحث مفصلیه، بحث انفال از خمس هم مفصل تره. حداقل باید این بحث خمس و انفال را هم مطرح بکنیم تا این منابع مالی دولت اسلامی به جایی برسه. خیلی خوب، پس یکی از سوالات اینه آیا بر امام مسلمین مطالبه زکوات و مشخص کردن و معین کردن کارگزارانی برای این منظور واجب است یا خیر؟ ملاحظه بفرمایید، سوالی که در جلسه گذشته پاسخ دادیم منافاتی با این سوال نداره و پاسخ اون سوال، پاسخ مثبت به سوال جلسه گذشته، باعث جواب مثبت به این سوال جلسه امروز نخواهد شد. یعنی حتی ما اگر بگوییم چنان که گفتیم که زکات در اختیار دولت اسلامی است، این معناش الزاماً این نخواهد بود که بر دولت اسلامی مطالبه زکوات واجب است، بلکه معناش این خواهد بود که هرگاه زکوات در اختیار دولت اسلامی قرار بگیرد، هم از آن که مطالبه اش بر دولت اسلامی واجب باشد یا واجب نباشد، آنگاه بر دولت اسلامی لازم است که آن زکوات را تدبیر بکند و در مصارف معین به مصرف برساند. خیلی، پس اکنون سوال ما اینه، هل یجب علی الامام مطالبه الزکوات و نصب العمال لاخذها؟ این سوال تمام جلسه امروز رو به خودش اختصاص میده، چون فراز و نشیب‌هایی داره. یعنی ابتدا پاسخ میدیم، بعد در پاسخ مناقشه میکنیم، بعد از اون مناقشات جواب میدیم و نهایتاً نتیجه گیری میکنیم. بعد سوال دومی را انشاءالله باید مطرح بکنیم که میفته برای جلسه بعد، و اون این است که آیا پرداخت زکات به دولت اسلامی به رهبر حکومت اسلامی در زمان تشکیل چنین حکومتی واجب است مطلقاً، ولو مطالبه نکند، یا واجب است عند المطالبه، و یا باید تفصیل بدهیم بین زمانی که امام معصوم در رأس قدرت باشد و زمانی که فقیه جامع و شرائط در رأس قدرت باشد. بسیار. و اما این سوالی که در جلسه امروز مطرح کردیم، هل یجب علی الامام مطالبت الزکوات و نسب العمال لأخذها او لا؟ برای پاسخ به این سوال برخی از فقها قائل به وجوب مطالبه زکوات توسط امام شدند و تمسک کردند به دلائلی. من اشاره میکنم به اون دلائل و تفصیل دلائل را دست شما در نکنم. تفصیل دلائل را ارجاع میدم که دوستان در کتاب‌های مختلف ملاحظه بکنم. سعی میکنم اون نکات کلیدی دلائل را عرض بکنم. خب پس آیا مطالبه زکوات و تعیین کارگزارانی برای اخذ آنها بر دولت اسلامی واجب است؟ ادله قائلان به دلیل اول، امر به اخذ زکات در آیه شریفه خود من اموالهم صدقتن تو تحقیرهم و تو زکیهم بها الاخر. دلیل اول اینه، آیه شریفه خود من اموالهم صدقه. صدقات در اینجا به معنای همان زکات است و وقتی که پیامبر اکرم امر شده باشد به گرفتن زکات، بما انه حاکم المسلمین، طبعا این امر شامل دیگر حاکمان نیز می شود، هم از این باب که در مسندی قرار می گیرند که پیامبر در آن مسند قرار گرفته و اتحاد در مسندی قرار می گیرند که پیامبر در آن مسند قرار گرفته و این دستور ناظر است به کسی که متصدی این مسند و منصب می باشد، بنابراین کل متصد لهذا المنصب یجب علیه ما یجب علی المتصدی علی مطلق المتصدی سواء کان معصوما ام غیر معصوم. این از یک طرف. از طرف دیگر، از باب لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، وقتی که بر پیامبر اکرم واجب باشد، پس بر دیگر کسانی که در آن مسند قرار میگیرند نیز از باب وجوب تأسی به پیامبر اکرم اخذ زکوات واجب خواهد بود، الا فیما ثبت اختصاصه بالنبی، مگر در مواردی که یک حکم ثابت شده باشد که مختص پیامبر اکرم است. و در مورد زکوات، یعنی گرفتن زکوات، ما چنین دلیلی در دست نداریم که مختص پیامبر اکرم باشد. خب آنچه استدلال به این آیه شریفه را تأیید می‌کند روایاتی است که در این زمینه وارد شده. این روایات اگرچه ضعیف السند است ولی به عنوان تأیید قابل استناد. البته برخی از این روایات هم بر طبق مبنای مشهور فقها که وثوق صدوری باشد معتبر السند است. مثلا روایت اول در کتاب کافی، در کتاب کافی به صورت مرفوعه این روایت آمده است در جلد یک صفحه 537. قال ابو عبدالله علیه السلام من زعم ان الامام یحتاج الى ما فی عید الناس فهو کافر. کسی که گمان کند که امام مسلمین محتاج است به اموالی که در دست مردم است، این چنین کسی کافر است. منظور از کلمه کافر در این روایت کافر اصطلاحی که آثار کفر برش مترتب میشه نیست، بلکه الکافر در اینجا یعنی غیر عارف به فضل الامام. کافرون یعنی غیر عارف به فضل الامام. بنابراین کفر اینجا در نقطه مقابل ایمان کامل قرار دارد. و یا اینکه احتمال دیگری که مرحوم علامه مجلسی در مورد کلمه کافر داده این است، فرموده او محمول علی ما اذا کان ذالک علا وجه تحقیر والازراء به شأنه. گفته احتمال دوم اینه که این چنین کسی که گمان می کند الامام و یحتاج الى ما فی عید الناس، از باب تحقیر به شأن امام چنین سخنی را می گوید یا چنین گمانی را در ذهن می پروراند. خب اگر کسی تحقیر بکند منصب امامت را و واقعا بخواهد چنین جسارتی نسبت به منصب امامت داشته باشه، در اون صورت کافر واقعی خواهد بود، واقعا کافر میشه. پس دو احتمال در کلمه کافر هست: یا این کافر کافر واقعی نباشه بلکه کافر در نقطه مقابل ایمان کامل باشد، احتمال اول، و یا اینکه کافر واقعی باشد در صورتی که این اعتقادش مبنی بر اینکه الامام یحتاج الى ما فی عید الناس بر اساس تحقیر شأن امام علیه السلام باشد معاذ الله. این دو تا احتمال را مرحوم علامه مجلسی در کتاب تحفل در کتاب مرآت العقول مطرح کرده، جلد 6 صفحه 242. خب روایت هم در کتاب کافیه. اگر ما نظر مشهور فقها را داشته باشیم که قبلا چند بار عرض کردیم، مثل مرحوم نائینی و مرحوم آسید کاظم یزدی و مرحوم آقای آسید عبدالعلای سبزواری و مشهور فقها، روایت مشکلی از نظر سند نخواهد داشت. حالا دنباله عبارت شاهد ماست: انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام. مردم محتاجن که امام از آنها زکوات را قبول کند. قال الله عز وجل خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. یعنی امام صادق علیه السلام این آیه شریفه را تطبیق کرده است بر امام، گفته امام باید از اونها قبول بکند. از باب خذ من اموالهم صدقه، خذ من اموالهم صدقه شامل امام معصوم هم می شود، اختصاص به پیامبر ندارد. خب روایات دیگری هم داریم که دلالت بر این معنا می کند. من یک روایت را قرائت می کنم در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 106، روایت مرسله ای آمده، سندش ضعیف است، عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها. سوال کردم این آیه شریفه جاریتون هی فی الامام بعد رسول الله، دیگه خیلی صریحه، آیا این آیه در حق امام بعد از پیامبر اکرم نیز جریان پیدا می کند؟ حضرت فرمود نه، بله جریان پیدا می کند. بسیار، این دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم این است که در آیه خذ من اموالهم صدقه، ببخشید، در آیه انما الصدقات للفقراء والمساکین، به دنبال فقرا و مساکین گفته شده است العاملین علیها. پس ذکر العاملین علیها در ادامه آیه به عنوان یکی از مصارف زکات معلوم می شود، معلوم می کند که یکی از وظایف دولت اسلامی آن است که عاملین یعنی کارگزارانی را مشخص بکند برای گرفتن زکات، چرا که یکی از مصارف زکات عاملین علیها هستند. پس این عاملین علیهایی باید وجود داشته باشن تا زکات یک قسمتی صرف آنها بشود. طبعا این عاملین علیها چجوری مشخص میشن؟ باید یه مدیریتی وجود داشته باشد که کسانی را برای گرفتن زکات تعیین بکند آن مدیریت، و الا هر کسی اگر قرار باشد به عنوان مأمور جمع آوری زکات خودسرانه اقدام بکند، طبعا هرجمه اج لازم خواهد آمد. بر همین اساس، یعنی بر اساس این استنتاج، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 244 فرموده است علل امام ان یبعث الساعی، علل امام بر امام واجب است، ان یبعث الساعی فی کل عام، در هر سالی مأمورینی را بفرستد الی ارباب الاموال لجبایت الصدقات، هر سال مأمورین را بفرستد که صدقات و زکوات را از صاحبان اموال جمع‌آوری کنند. ولا یجوز له ترکه، برای امام جایز نیست که این کار را ترک بکند، لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث بهم کل عامن، پیامبر هم هر سال همین کار را میکرد. خب به همین دلیل نسب الی المشهور وجوب نسب الامام عاملا علی الصدقات، گفته شده است که مشهور فقها قائل شده اند به این که امام باید کارگزارانی را برای گرفتن زکوات معین بکند. مرحوم صاحب حدائق این دیدگاه را به مشهور فقها نسبت داده، در کتاب الحدائق جلد 12 صفحه 223. اینم نه نه، این حاصل کلام حدائق، عبارت حدائق نیست، حاصل کلام حدائق. مال مبسوط هم نیست. نه بسیار. و اما دلیل سوم، دلیل سوم روایتی است از کتاب اسرار آل محمد صلی الله علیه اجمعین، کتاب سلیم ابن قیس. در کتاب سلیم ابن قیس صفحه 182 روایتی نقل شده از امیرالمؤمنین علیه السلام. خود کتاب سلیم ابن قیس هم از نظر سندی محل اختلاف نظر. در بیان وظایف امام و کارهایی که امام باید انجام بده فرموده است که، یعنی به نقل از امیرالمؤمنین علیه السلام چنین فرموده: یجمع امرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه. اینا وظایف امام و رهبر جامعه است. و یحفظ اطرافهم، یعنی امنیت مرزها را حفظ میکنه. و یجبی فیعهم، غنایم آنها را میگیرد و بین آنها تقسیم میکند. و یقیم حجتهم، در بعضی از نسخ داره یقیم جمعتهم، نماز جمعه را برقرار میکند. و شاهد این قسمت آخر است: و یجبی صدقاتهم، و زکوات آنها را اخذ می کند. پس این هم دلیل سوم. بنابراین دلیل دوم می شود ذکر العاملین علیها در آیه انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. و دلیل سوم شود روایت سلیم ابن قیس در مورد وظایف رهبر جامعه اسلام. و اما دلیل چهارم روایتی است که می‌فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعث رسول الله معاذ بن جبل الى الیمن، پیامبر معاذ بن جبل را به یمن فرستاد. و در بله آدرس عرض بکنم، در کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری چاپ‌های مختلف داره، در جلد سوم صفحه 108، در بعضی از چاپ‌ها هم صفحه 73. حالا با این عبارت می توان حدیث را پیدا کرد. در ضمن این روایت این طور آمده: فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم. باید این طور بخوانیم: فاخبرهم، به آنان خبر بده که خداوند متعال زکات را بر آنها واجب کرده. این زکات تؤخذ من اغنیائهم فترد علی فقرائهم، از ثروتمندان گرفته می شود و به فقرا داده می شود. فإن هم طاعوا لك بذلك، اگر آنان یعنی آن مردم یمن اطاعت کردن تو را در این مسئله، فإياک و کرائم اموالهم، بپرهیز از آن که به سراغ اموال برگزیده آنان بروی. پس این روایت دلالت میکنه که ای حاکم یمن، من که اکنون تو را به سوی یمن میفرستم، تو وظیفه داری به اطلاع مردم یمن برسانی که باید زکات بدن، و اگر آنان اطاعت کردند تو را، از این که بروی به سراغ اموال برگزیده آنها و اون اموال را به عنوان زکات برداری خودداری کن. این اموال برگزیده رو بذار دست خودشان بمانه، چون پرداخت اموال برگزیده طبعا کار سختیه. اگر در خاطرتان باشه یک روایتی را قبلا قرائت کردیم که خداوند متعال با هیچ چیزی که سخت‌تر از مسئله زکات باشد مردم را امتحان نکرده. طبعا اگر قرار باشه اموال برگزیده را به عنوان زکات بردارن، بسیاری از مردم ممکنه از پرداخت زکات خودشان خودداری کنن. این هم روایت چهارم که ناظر به سیره پیامبر اکرم است. دلیل چهارم ببخشید. دلیل پنجم آن است که نه تنها پیامبر اکرم به جمع آوری زکوات می پرداخت، بلکه خلفای آن حضرت نیز چنین می کردند. اعم از خلفای ناحق و خلفای حقانی. خلفای حقانی مثل امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام که خب عملکردشان حجت، خلفای ناحق عملکردشان حجت نیست، ولی عملکرد اون خلفا وقتی که در نزد متشرعه مورد قبول قرار می گرفته، نشان دهنده آن بوده است که اصل این عملکرد را متشرعه نامشروع نمی دانستند. بسیار خوب. پس هم پیامبر اکرم هم خلفای آن حضرت، هم از خلفای حقانی و ناحق، مأمورین را برای جمع‌آوری صدقات می‌فرستادند. در مورد امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر در کتاب وسائل الشیعه آمده که امیرالمومنین علیه السلام کان یبعث العمال والمصدقین و یرشدهم کیف یقسمون الاموال و یأخذون منها الصدقات. حضرت کارگزارانی را میفرستاد برای جمع آوری زکوات و به اونها یاد میداد که چگونه این کار را انجام بدن. و در نهج البلاغه هم عرض کردیم که یکی از نامهای حضرت ناظر به همین جمع‌آوری زکوات است. تو این جلسه بود خواندیم اون نامه را. آره، دیدیم چقدر نامه زیبایی است. خیلی خوب، پس اینم شد دلیل پنجم. در جلد شش صفحه 88 باب 14 از ابواب زکات الانعام.
دلیل چهارم شد اعزام معاذ بن جبل به یمن و دستور اخذ زکات از مردم یمن. و دلیل پنجم هم سیره خلفای حقانی پیامبر در اخذ زکوات به اضافه سیره خلفای قاصد که موجب انکار متشرع قرار نگرفته است.
خیلی خوب، این پنج تا دلیل. در این پنج دلیل مناقشه شده. در مورد دلیل دوم، ذکر العاملین علیها، مناقشه این است که ذکر العاملین اعم است از وجوب مطالبه، یعنی این احتمال وجود دارد که تقسیم قسمتی از زکات در میان العاملین به نحو اولویت و استحباب باشد، یعنی اگر العاملینی پیدا شدند، اگر مأمورین جمع‌آوری زکواتی هم تعیین شدند برای گرفتن زکوات، آنگاه قسمتی از زکوات را به این مأمورین بدهید. بنابراین استدلال مخدوش میشه. استدلال این طوریه که آیه شریفه میگوید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. خیلی خوب، این آیه دلالت نمی کند بر اینکه الزاماً باید در هر زمانی فقرایی وجود داشته باشند، در هر زمانی مساکینی باشند، در هر زمانی عاملین علیها باشند. این آیه دلالت می کند اگر در یک زمانی عاملین علیها بودند، باید قسمتی از زکوات نیز به آنان داده بشود. پس خود این آیه شریفه دلالت بر لزوم وجود گروهی به عنوان کارگزاران جمع‌آوری زکوات نمی کند. این اشکالی که در دلیل دوم مطرح شده.
سراسر
کشور بخواد جمع
بشه یه چیزی باید باشن، بعد از یه جای حاضر باشن اینا رو دریافت کنن از مثلا دستور برسونن.
خب
یه چیزی شبیه هم که شما فرمودید، ولی نظرم یه مرکزی باید باشه همیشه دائمی که این صدقات مستحب یعنی زکات مستحب رو به زکاتی که واجب نیست حکومت جمع کنه، ولی اگه خود مردم اومدن بدن اینا اینا رو دریافت کنند و دستورندی کنند و تصمیم کنند و محلش
وجودی. شما بیشتر محل وجودی، اشکال
کنید. نه نمیگم واجب حکومت بره جمع کنه، واجب نیست، ولی یه عاملینی حکومت داره، یه مراکزی مثلا تو مرکز کشور.
خب این عاملینی که دارد حکومت، نکته اینجاست، بگیم این عاملین را حکومت باید داشته باشد یا بهتر است داشته باشد؟ اگر بگیم بهتر است داشته باشد، همون مناقشه میشه که ما عرض. اگر بگید باید، که اون موقع میریم به سمت وجوب اخذ زکوات دیگه.
نه، اخذ نیست، یعنی عاملین نمیرن جمع کنن، مردم که میان اونه که دلشون میخواد زکات رو بدن میان میدن، اینا میگیرن.
خب این غیر از معنای عاملینه. عاملین در روایاتی که معناش معنای عاملین را تبیین کرده، عاملین را به معنای مأموران جمع زکوات گرفته، نه مأموران تقسیم زکوات در مصارف مختلف. خیلی. و اما دلیل سوم، روایت سلیم ابن قیس. الان میرسیم، باز الان ادامه داریم. روایت سلیم ابن قیس، گفتن ضعیف السند است. دلیل چهارم، اعزام معاذ بن جبل به یمن. این هم در کتاب صحیح بخاری آمده که اون هم خب طبعا واضح است که ضعف سند دارد و برای ما معتبر نیست. و اما دلیل پنجم، که سیره خلفای حقانی پیامبر در اخذ زکوات باشه، همان اشکالی که در بحث سیره وارد میشه در اینجا هم وارد میشه، و اون اشکال این است که سیره دلیل لبیه و قدر متیقنش آن است که جائز است اخذ زکوات. ما بحثمان این بود، سوال کردیم آیا مطالبه زکوات بر دولت اسلامی واجب است یا نه. این سیره دلالت میکند بر قدر متیقن که جواز گرفتن زکوات باشد. و اما بریم سراغ دلیل اول، ببینیم آیا دلیل اول که مهمترین دلیلی است که برای وجوب اقامه شده قابل مناقشه هست یا نه. در دلیل اول این چنین مناقشه شده، گفتند که اولا احتمال دارد آیه شریفه که می‌فرماید خود من اموالهم صدقه، اختصاص داشته باشد به پیامبر اکرم، خصوصا با توجه به این که روایاتی که ما به دنبال این آیه خواندیم، اون روایات ضعیف السند بود. روایت کافی بر اساس مبنای فقهایی که وثوق سندی را قبول دارند ضعیف السند. روایت تفسیر عیاشی هم و همچنین روایت دیگری که نخواندیم که از کتاب دعایم الاسلام نقل شده، این دوتا روایت هم ضعیف السند هست. پس مناقشه در دلیل اول چند مناقشه است. اولا احتمال دارد امر خوز مختص پیامبر اکرم باشد، خصوصا با توجه به اینکه روایات بله روایاتی که دال بر عدم اختصاص می کرد ضعیف السند. ثانیا خوز بگوییم اختصاص به پیامبر ندارد، اما صرف امر خوز دلالت بر وجوب نمی کند. چطور؟ زیرا استعمال امر در غیر وجوب در کتاب و سنت فراوان است، موارد فراوانی چه در قرآن چه در روایات ما داریم که امر در استحباب به کار رفته. این مناقشه است.
بله.
مناقشه میگوید فعل امر خود به خودی خود دال بر وجوب نیست. چرا؟ زیرا امر در روایات و آیات در موارد متعددی دال بر استحباب در معنای استحباب به کار رفته. مثلا در آیه شریفه شاور هم فل امر اکثریت قاطع مفسران گفتن شاور فل امر هست ولی داله بر وجوب نداره، داله بر وجوب نیست، دلالت بر وجوب نمیده، استحباب مشورت را میرسانه. در روایاتی که در باب غسل جمعه داریم خیلی روایات غلیظ و شدیدی هم هست، لکن غالب اکثریت قاطع فقها این روایات را حمله بر استحباب غسل جمعه کردن. پس خود فعل امر ولو اختصاص به پیامبر اکرم نداشته باشد الزاماً دال بر وجوب نخواهد بود. اضافه کنیم که ممکن است اصلاً فعل امر خود من اموالهم صدقه در اینجا در مقام توهم حذر صادر شده باشد، یعنی این توهم وجود داشته که حکومت مجاز به گرفتن اموال مردم نیست. برای آن که این توهم زدوده بشود خداوند فرموده از اموال آنان زکات بگیر. از آنجا که زکات گرفتن تصرف کردن در اموال مردم است و تصرف در اموال مردم در وهله اولیه چنین به نظر میرسد که مجاز نباشد و این توهم حذر به این ترتیب شکل میگیره، برای آن که این توهم زدوده بشود گفته شده است خود من اموالهم صدقه. مثلا اون آیه شریفه که میفرماید در مورد پاک شدن زنان از حیض می‌فرماید در بعد از پاک شدن با آنان مباشرت کنید، که این دلالت بر جواز مباشرت می‌کند نه دلالت بر وجوب مباشرت. خب این هم مناقشه دوم. پس مناقشه اول در کلمه خوز این است که احتمال دارد مختص پیامبر باشد. مناقشه خصوصا با توجه به روایاتی که ضعیف السند بود، روایاتی که داله بر عدم اختصاص به پیامبر میکند. مناقشه دوم آن است که احتمال دارد این خود ولو اختصاص به پیامبر نداشته باشد دلالت بر استحباب بکند و یا دلالت بر جواز بکند از باب آن که در مقام توهم حذر است. مناقشه سوم آن است که کلمه خوز ممکنه مقدمه ای باشد برای تطهیر و امر استقلالی نباشد. یعنی چی؟ این مناقشه در کلمات بعضی از آقایان فقها آمده، مثل مرحوم آیت الله میلانی در کتاب فقه العتره فی زکات الفطره، فقه العتره فی زکات الفطره صفحه 316، و همچنین مرحوم آیت الله خویی در موسوعه جلد 24 صفحه 202، و همچنین مرحوم سید تقی، مرحوم آیت الله سید تقی قمی، مرحوم آیت الله سید تقی قمی در کتاب الدلائل ف فی شرح منتخب المسائل جلد 4 صفحه 94. مناقشه اینه: مقصود اصلی تطهیر اموال مردم بوده است، به این صورت که زکات از این اموال خارج بشود. بنابراین اگر مالک به نفسه متصدی دفع زکات بشود و زکات را به مصارف خودش برساند، دیگر مجالی برای وجوب اخذ باقی نخواهد ماند. پس حاصل کلام اینه، آیه شریفه می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه. بله، ولی صدقه به چه منظور؟ به منظور این که تطهرهم و تزکیهم بها. پس یک هدف اصلی وجود داره، اون هدف اصلی اینه تو با گرفتن زکات آنان را پاک بگردانی. خیلی خوب، پس این هدف اصلی اگر از طریق دیگری تأمین شد همین مقدار کفایت میکنه، دیگر نوبت به گرفتن زکات توسط تو نخواهد رسید. هدف اصلی از طریق دیگری تأمین میشه. از طریق دیگر یعنی چی؟ یعنی خود صاحب مال بره زکاتش پرداخت بکنه. خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. مرحوم ملا فتح الله کاشانی، یکی از مفسرین شیعه است که یک کتابی دارد به نام زبدت و تفاسیر. زبدت و تفاسیر کتاب خوبی هم هست. ملا فتح الله کاشانی. نه، ایشان با مرحوم فیض فاصله داشته. الان بزنید فکر میکنم که حداقل 2 قرن با مرحوم فیض فاصله داشت. لطفا بزنید ببینید متوفای
988
988. خب پس من اشتباه کردم. پس من با اون بله با بازم نگاه بکنید لطفا، به مأخذ دیگری هم نگاه بکنید.
خب در فیکی شیعه زده که قرن دفعه هجری در شاعت تماس صدقی.
خیلی خوب، پس آره من اشتباه کردم. بله
تفسیر منهج الصادقین هم
آره بزده. تفسیر منهج الصادقین هم از ایشان، تفسیر زبدت و تفاسیر هم از ایشان. خب نه، پس من تصورم این بود که با مرحوم فیض فاصله زمانی داره. خب ببینید در مورد نسبتش با مرحوم فیض هم چیزی گفته شده یا نه؟
فیض کاشانی سده بعد بوده.
حالا پدر کاشانی از شاگردان ایشون.
پدر فیض کاشانی از شاگردان مرحوم ملا فتح الله بوده.
پدر ملا فیض کاشانی از شاگردان دارایی‌دادی روایت از کتاب.
خیلی بسیار متشکرم. بله، به هر حال مرحوم مولا فتح الله کاشانی در کتاب زبدت و تفاسیر جلد 3 صفحه 162 تعبیری داره. جلد زبدت و تفاسیر جلد 3 صفحه 162 ایشان می فرماید انما لم یجزم الفعلین. می فرماید در این آیه شریفه خود من اموالهم صدقه، کلمه تطهرهم و تزکیهم جزم نگرفته. نفرموده خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. آره، جواب امر نیست، بلکه این دوتا صفتند برای صدقه. یعنی که انه این طور فرموده خود من اموالهم صدقتن، که آن صدقه دوتا صفت دارد، تو تطهرهم و تو زکیه. آن صدقه پاک میگرداند صاحبان اموال را و موجب رشد و نمو آنان میشود. بنابراین آنچه که امر شده است به اخذ آن صدقه مطهره است، صدقه ای که این ویژگی را داشته باشد، صدقه ای که موجب تطهیر آنان بشود و موجب رشد و نمو آنان بشود. طبعا چنین صدقه ای وقتی موجب رشد و نمو پرداخت کننده می شود که با نیت خالص پرداخت شده باشد، ولی اگر به زور از پرداخت کننده بگیرن، این که موجب رشد و نموش نمیشه، تا عمر داره یادش نمیره میگه همچین پولی از ما گرفت. خب خود همین دلالت میکنه، این تعبیر مرحوم ملا فتح الله کاشانی دلالت میکند بر این که آره گرفتن زکات به تنها راه ارسود رساندن این زکات به دست مستحقان نیست. حتی در اون موردی هم که مأمورین جمع‌آوری زکات میان زکات را میگیرند، باید زمینه را برای این رشد و نمو فراهم بکنند، یعنی به زور از طرف زکات نگیرند. و اگر اصلا مأموری نبود و خود اون شخص آمد زکات مالش را به نیت خالصتن پرداخت کرد، قطعا اون هدف که تطهیر و تزکیه باشد فراهم خواهد شد. پس به این ترتیب اشکال سومم اینه که خز یک امر استقلالی نیست، خز امر تبعی است، امر مقدمی است، مقدمه است برای تطهیر. بنابراین تطهیر که حاصل بشه از غیر طریق خز کفایت میکنه. غیر طریقش همینه، خود صاحب مال با نیت خالصه میره زکات مالش رو پرداخت میکنه، همین مقدار کافیه برای آن که آن تطهیر و تزکیه حاصل بشه. این اشکال همونطور که عرض کردیم در کلام مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله خویی و شاگرد آیت خویی، مرحوم آیت الله سه تقی قمی آمده است.
آخر فرمودی که اگر از روی طریق خود بیاد پرداخت کنه یا بره مصرف
از غیر طریق نکنید، هدف اینه،
هدف تطهیره.
هدف از پرداخت زکات اصول تطهیر و تزکیه در صاحبان اموال است. در نتیجه امر به گرفتن زکات یک امر استقلالی نمی باشد، بلکه یک امر مقدمی برای حصول هدف بالاست. بنابراین هرگاه هدف بالا از طریق دیگری غیر از گرفتن زکات توسط حکومت تأمین شود، مانند آن که خود صاحبان اموال زکاتشان را با خلوص نیت پرداخت کنند و در مصارف معین هزینه نمایند، کفایت خواهد کرد و نوبت به گرفتن زکات توسط حکومت نخواهد رسید.
من واسه یه سوال فرید شما اگه سلام بشته که بخواد چیز مطرح کنید خواستم بدونم که در روزی و مواجهه به اقوال فقها چه فرقی مثلا ما معمول اقوال متنابه رو مراجعه میکنه، خب چه کسانی هستن چه کتابهایی، آیا در متقدم و متأخرین مراجعه میکنه فرقی هست یا فرقی نیست؟
طبعا در اقوال فقها هر چقدر فقیه برجسته تر باشد قولش برای ما معتبرتر خواهد بود.
این برجستگی رو چطور باید احراز کنیم از
فقهای برجسته در میان فقهای ما غالبا شناخته شده هستند، به استثنای برخی از موارد که محل اختلاف نظره. یعنی مثلا کسی مثل مرحوم آقای خویی حتی در نزد افرادی که مسلک فقهی ایشان را یا مدرسه فقهی ایشان را قبول ندارند به عنوان یه فقیه برجسته شناخته میشه، یا صاحب جواهر یا صاحب کتاب عوائد الایام مرحوم نراقی یا صاحب کتاب کشف الغطاء مرحوم شیخ جعفر نجفی یا همینطور فقهای دیگری که در طول تاریخ میشناسیم، غالبا اینها به عنوان یه فقیه برجسته مورد اتفاق نظر الا شذ و ندر. شذ و ندر مثل مثلا فرض بفرمایید که مرحوم فیض کاشانی. مرحوم فیض کاشانی جز فقهایی است که اکثریت فقهای بعد از او ایشان را جز فقهای برجسته دانستند. استثناءً برخی فقهای بعد از ایشان مثل مرحوم صاحب جواهر در پاره ای از موارد آراء فیض را به شدت مورد انتقاد قرار داده و حتی اینطور یادم میاد که در یک مورد یکی از کتابهای فیض را یا برخی از کتابهای فیض را جزو کتب زاله دانسته، یعنی از زاله از این حیث که از ممشای استدلال فقهی خارج شده، یعنی ضابطه های استدلال فقهی را رعایت نکرده سخنان بی ضابطه گفته. اینطور اتفاقی گاهی میفته. یا مثلا مرحوم صاحب جواهر گاهی در کلمات بعضی از فقهای ایرانی مناقشه میکنه، میگه اینا چون ایرانی بودن و عرب نبودن کلمات عربی رو درست نفهمیدن، بعد برای فهم کلمات عربی یه دقتهایی را اعمال کردن که خود این عربها چنین دقتهایی را اعمال نمیکنن و به همین دلیل به یک نتایجی رسیدن که مرحوم صاحب جواهر از آن از فقهایی که چنین دقتهای نادرستی را اعمال کردن و به چنین نتایج ناسوابی رسیدن از فقه اونها تعبیر کرده به فقه الاعاجم، یعنی فقه عجم ها، فقه افرادی که عرب نیستن، فقه الاعاجم. کلمه فقه العاجم را بزنید توی جامعه فقه اهل بیت کلامت صاحب جواهر میاد. حضور دوستان
بیشتر ناظر به حل این مسائلی که خودمون مراجعه میکنیم، یعنی بشه مثلا از جناب عالی دیستی ما بگیریم مثلا یه مسئله فقهی رو ما مراجعه کنیم، مثلا به چه ترتیبی مراجعه میشه بهتره، مثلا کدوم کتب به افراد مراجعه میشه بهتره.
در مراجعه که یکی از بهترین شیوه های مراجعه همون شیوه مرحوم آیت الله بروجردیه که مرحوم آیت الله منتظری هم از همون شیوه پیروی میکنه. یعنی وقتی یک مسئله ای را مطرح میکنه میرود از فقهای قدیم شروع میکنه، یعنی از مرحوم شیخ مفید و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی شروع میکنه تا برسه به زمان حاضر. یعنی در هر عصری فقهای برجسته آن عصر را کلماتشان را جستجو می‌کنند. بنابراین بعد از شیخ طوسی مثلا میاد سراغ ابن ادریس، میاد سراغ عرصبت ابن زهره، همینطور نمی‌دانم فقهای دیگر، تا برسد به مرحوم محقق هلی، تا برسد به مرحوم علامه هلی، تا برسد به مرحوم شهید اول، شهید ثانی و دیگر. یک کتاب، کتاب هایی که تاریخ فقه را نوشته در این زمینه برای پی بردن به این که در هر عصری فقهای بزرگ اون عصر چه کسانی بودن خوبه، قابل استفاده است. مثلا آقای استاد محمد حسن ربانی بیرجندی یک کتابی داره به نام تاریخ فقه و فقهای امامیه، کتاب خوبیه. دیدید کتاب را؟ کتاب خوبیه. بله؟
فقه و فقهای
بعد روی بومی آزرکار کردن شده تاریخ مخاطر فقهشیه. این کتاب سال پیش.
بله، تاریخ مکاتب از این جهت که به مکاتب پرداخته در واقع تکمیل کننده اون کتابه، ولی حجم کتاب تاریخ مکاتب از کتاب تاریخ فقه و فقها کمتره.
بله، حجمش پرداخته.
اونی که من دار قسمت اولش، بله بله بله، قسمت اولش به اهل سنت هم پرداخت دار. مقایسه نکردم،
یعنی
مقایسه دقیق نکردم.
حضور تو سراتن مثلا فرض کنید این طوری ما در این مسئله فقهی باید الان شروع کنیم از احوال شیخ مفید بگیریم، بیایم خود امروز ببینیم چه کسانی چه گفتن، چجوری باید واقعا در این مسئله فقهی بود کنیم.
ملاحظه بفرمایید، دیدن تاریخچه یک مسئله برای بحث تفصیلی فقهی مفیده، منتها ما توصیه نمی کنیم که وقتی شما در این مرحله قرار دارید الزاماً برید سراغ این بحث تفصیلی، چون بحث تفصیلی در این مرحله ای که الان دوستان قرار دارن خیلی وقت گیره و در نتیجه کار پژوهش فقهی یا فهم فقهی را با دشواری مواجه میکنه. توصیه ما اینه که در این مرحله، یعنی در این مرحله که شما الان تحصیل میکنید، اگر خواستید یه مسئله را ملاحظه بکنید مراجعه بکنید به چند تا کتاب مشخص. یکیش الزاماً کتاب جواهر، یکی دیگرش کتاب‌های مرحوم آقای خویی، همچنین اگر مرحوم آقای بروجردی یا مرحوم آقای منتظری اون موضوع را بررسی کرده باشد به کتاب یکی از این دو بزرگوار هم مراجعه بشه. این مقدار برای به دست آوردن موضوع کفایت می‌کنه، برای اینکه آدم موضوع را بشناسه و اقوال فقهی را هم فل جمله ببینه. البته من پیشنهاد اکیدی دارم که در کنار کتاب جواهر و کتاب مرحوم آقای خویی و همچنین کتاب آقای بروجردی یا آقای منتظری، کتاب مهذب الاحکام مرحوم آقای سبزواری را هم ببینید. کتاب مهذب الاحکام مرحوم آقای سبزواری خوبیش اینه که یک نگاه عقلایی و همچنین واضح و روشن به شما در مورد اون مسئله اعطا میکنه. در قالب ما استدلالی واضح روشن و عقلایی، عقلایی این عقلایی بودنش خیلی آشکار، این مقدار کفایت میکنه، کفایت میکنه برای بررسی. مستمسک مرحوم آقای حکیم هم خیلی کتاب خوبیه، کتاب خوب زیاد داریم، کتاب مستمسک آقای حکیم، کتاب فقه صادق مرحوم آیت الله سید صادق روحانیه، کتاب مبانی منهاج الصالحین مرحوم آسد تقی قمیه. بله عرض میکنم به حضورتان که این کتاب الواضحی که آیه جواهری نوشته که کتاب مرحوم آیه خویی را آمده متن قرار داده و توضیحاتی را پیرامون عبارات آیه خویی آورده، این هم کتاب خوبی، الواضح فی شرح العروة الوثقی. تا الان فکر میکنم 16 جلدی از این کتاب چاپ شده باشه. بله مرحوم آقای خویی کلماتش ناظر به کلمات مرحوم آقای حکیم هست. بله همین مرحوم آقای سبزواری هم در بسیاری از جاها نظر داره به کلمات جواهر. یه نکته مهم در خواندن کتابای فقهی این است که آدم کتابای فقهی رو باید با دقت بخونه و همینطور مطالبی که میخونه گاهی نکاتی که به دست میار این نکات رو آدم یادداشت بکنه، یعنی فقط به خاطر نسپاره. یادداشت کردن این نکات خیلی مفیده. اخیراً یعنی در این چند سال اخیر یکی از اساتید حوزه قم یک کتاب خوبی نوشته که برای فهم کلمات فقها خیلی کتاب قابل استفاده است، آقای عشایری. آره فهم فقیهانه متن یا فهم متن
فقیهانه.
بله نه فهم بله متن فهمی فقیهانه، متن فهمی فقیهانه که من وقتی این کتاب دیدم گفتم چرا ایشان ننوشته فهم فقیهانه متن، نشه متن فهمی فقیهانه. اسم کتاب اینه، متن فهمی فقیهانه. نه ندیدم. ولی این کتاب خوبیه، این کتاب اگر دستور بدید که خریداری بکنم به تعداد دوستان و رفقا این کتاب را مطالعه بکنن، خصوصا این که قسمت‌های مختلف داره، میشه آدم چند صفحه را مطالعه بکنه و به نتیجه برسه، اینطور نیست که کل کتاب را لازم باشه مطالعه بکنه، فصل فصل و قسمت قسمته. آره این خیلی کتاب خوبی است برای آشنایی دقیق‌تر با کلمات فقیهان. دیدید؟ متن فهمی فقیهانه. آره توی بازار هم هست میشه.
بله. شما
اینجور نیست مثلا فرض کن تو باب زکات یه سری فرقی‌ها تو این موضوع برجسته‌تر کارگرد باشن.
بله قطعا همینطوره. نگاه کنید آیه بشرآبادی، آدم باید مراحل ورود به استدلال های فقهی را برای خودش دستبندی بکنه، تنظیم بکنه. یک مرحله ما داریم که شخصی میخواهد با استدلال های فقهی آشنا بشود. یک مرحله دیگر داریم که شخص میخواهد این آشنایی خودش را تثبیت بکند. یه مرحله سوم داریم که شخص میخواهد اظهار نظر بکند و به اصطلاح استفراغ الوسع بکند که من تمام وسع خودم را در استنباط و حکم فقهی به کار بستم. اینا مراحل جداگانه است. مرحله اول فقط فهمه، مرحله دوم میخواد تثبیت بکند فهم خودش را، در مرحله سوم میخواد به فتوا برسه، به یه نتیجه فقهی مشخص برسه. مرحله سوم طبعا تلاش بیشتری لازم داره. آنچه که من عرض کردم ناظر به مرحله اول و دومه، نه ناظر به مرحله سوم. در مرحله سوم طبعا تلاش بیشتری لازمه. این تمام. حالا اضافه میکنیم یه نکته را و اون این است که میزان توجه به کلمات فقهای گذشته در میان صاحبان مکاتب فقهی متفاوته. یعنی بعضیا خیلی اهمیت میدادن به کلمات فقهای گذشته، بعضیا کم اهمیت میدن. از کسانی که کم اهمیت میده مرحوم آقای خویی، غالبا به اقوال فقها نمیپردازه، اگرم بپردازه نقل میکنه. حکیه حکیه چنین بوده چنین بوده، چون مشهور برای ایشان اهمیتی نداره. به مشهور این رأی رو داده باشن خیلی، مشهور که برای ما حجت نیست که. بنابراین ولو مشهور قائل به چنین چیزی شده باشن حجت نیست. و از طرف دیگه ایشان قائل به تجمیع خانواده روایات و اینکه روایات یفسر و بعضه و بعضا قائل به این هم نیستن. بنابراین یک روایت معتبر و سند که ایشان پیدا بکند بر طبق همان روایت فتوا میدهد. در نقطه مقابل این روش، روش مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای منتظری قرار دارد. شما ملاحظه می‌فرمایید مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای منتظری در یه بحث میرن سابقه بحث را از کلمات فقهای قدیم گرفته استخراج میکنن تا برسد به زمان معاصر، بلکه گاهی علاوه بر این به سراغ کلمات اهل سنت هم میرن. پس این هم نکته است که در همان مرحله پایانی که مرحله استخراج فتوا باشد، استخراج نظر یا رسیدن به نظر باشه، باید توجه داشته باشیم که فقها با یکدیگر اختلاف مسلک یا مکتب دارند و بله مثلا معروفه که مرحوم آقای خویی وقتی که می آمده سر درس یکی جواهر را می دیده و گویا کتاب دیگر هم مستند و شیعه بوده که نگاه می کرده.
مستند و شیعه
مرحوم نراقی، مستند و شیعه بله ملا احمد نراقی که مرحوم شیخ انصاری چهار سالی پیش ایشان درس خوانده. بسیار خوب. پس این هم احتمال، این هم مناقشه سوم در دلیل اول. در دلیل اول که خذ من اموالهم صدقه باشد، گفتیم یک مناقشه آن است که این آیه اختصاص به پیامبر داشته باشه، مناقشه دوم این که احتمال داره داله بر استحباب یا داله بر جواز باشه خوز، و مناقشه سوم این که خوز امر مقدمی است، امر استقلالی نیست، و مناقشه چهارم آن است که ضمیر تو تطهر هم و تو زکی هم، ضمیر جمع در این آیه احتمال داره برگرده به ما قبل این کلمات، یعنی اون قسمت از آیه، آیه 102 سوره توبه که می‌فرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. این آیه قبل. در این آیه خداوند راجع به کسانی صحبت میکند که اعترفوا به ذنوبهم. اینها کسانی هستند که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل خوب و بد را با هم در آمیختند. عسى الله ان يتوب عليهم، امید از خداوند توبه این افراد را بپذیرد. بعد می‌فرماید خود من اموالهم صدقه. من المحتمل که این اموالهم و تطهرهم و تزکیهم، این ضمایر جمع برگردد به خصوص این تائبین، از این تائبین، از اموال این تائبین زکات بگیر تا به این وسیله آنان را پاک بکنی و عذر آنان در تخلفی که داشتند با انجام این کار و پرداخت این زکات پذیرفته بشود. پس اینم یک احتمال است، و آنچه که این احتمال را تأیید می کند مطلبی است که در تفسیر مرحوم، در تفسیر فخر رازی آمده. فخر رازی تفسیر مفصلی داره، تفسیر کبیر فخر رازی. ما استادی داشتیم که در وصف تفسیر کبیر فخر رازی که از علمای اهل سنت بوده یک شعری میخواند، میگفت بیهود سخن به این درازی تفسیر کبیر فخر رازی. در تفسیر کبیر فخر رازی این چنین آمده است که انه صلی الله علیه و آله لما عذر اولئک التائبین، وقتی که پیامبر اکرم عذر آن توبه کنندگان را پذیرفت و اطلقهم و آنها را رها کرد و مجازات نکرد، قالوا یا رسول الله هذه اموالنا التي بسببها تخلفنا عنك، این همون اموال ماست، همین اموالی که به سبب آن اموال برای آن که آنها را حفظ کنیم و از دستمان نرود تخلفنا عنك، از آمدن به جهاد با شما تخلف کردیم. فتصدق بها عنا، این اموال را بگیر از ناحیه ما صدقه بده، و تطهرنا و استغفر لنا، ما را به این وسیله پاک بگردان و برای ما از خدا طلب مغفرت کن. فقال صلی الله علیه و آله ما امرت ان آخذ من اموالكم شيئا، حضرت فرمود به من دستور داده نشده از اموال شما چیزی بگیرم. فانزل الله تعالی هذه الآيات، این آیات را خدا به دنبال این سخن پیامبر نازل کرد، یعنی گفت پیغمبر بگیر، بگیر اموالشان را. فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ثلث اموالهم و ترک الثلثین، حضرت یک سوم اموالشان را گرفت، دو سوم را رها کرد که در اختیار خودشان باشه. خب به این ترتیب اگر این روایت را ما شاهد بگیریم، اصلا معلوم میشه که خذ من اموالهم صدقه ربطی به زکات نداره. این صدقه صدقه خاص بوده، چون زکات که یک سوم نیست، این صدقه خاص بوده. مرحوم تبرسی در کتاب مجمع البیان یک عبارتی دارد در جلد 5 صفحه 100، فرموده است: و فی جمیع الاقوال اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ثلث اموالهم و ترک الثلثین. فرموده در تمام اقوالی که در این زمینه وجود دارد چنین آمده است که پیامبر اکرم ثلث اموال آن تائبین را گرفت و دو ثلث دیگر را گذاشت که در اختیار خودشان باشد. یعنی مرحوم تبرسی هم در واقع طوری تفسیر کرده که هیچ ربطی به زکات پیدا نمی کند. بله، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان جلد 9 صفحه 384 بعد از آنکه روایات مربوط به این آیه شریفه را، روایاتی که مربوط به سبب نزول این آیه شریفه هست، نقل کرده، فرموده است: اقول و فی هذا المعنا روایات اخرى رواها فی الدر المنثور بینها اختلاف فی اسام الرجال و فیها نزول آیت صدقه فی خصوص اموالهم. یه روایاتی هست که دلالت میکنه این که آیه صدقه مربوط به خصوص اموال اون تائبین است. بعد در این حال مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این روایات تضعیف میشود به واسطه روایات دیگری که دلالت میکند که این آیه شریفه خذ من اموالهم مربوط به زکات واجب است، نه مربوط به صدقه ناظر به اموال تائبین. عبارت علامه اینه، میفرماید که و یضعفها، تضعیف میکند این روایات را، همین روایاتی که در کتاب تفسیر درالمنصور آمده، و یضعفها تضافر الروایات فی نزول الآیت فی الزکات الواجبه. ما روایات متضافری داریم که دلالت میکند بر این که آیه خذ من اموالهم در خصوص زکات واجب نازل شده. خیلی خوب، حاصل سخن این میشه با توجه به ما قبل این آیه خذ من اموالهم که همون آیه 102 باشد که فرمود و آخرون اعترفو بدونو بهم وقت خلطو عملا صالحا تا آخر، اولا و با توجه به روایاتی که در ذیل این دعای آمده است، ثانیا یا باید بگوییم خذ من اموالهم صدقتن ربطی به زکات واجبه نداره، و یا حداقل بگوییم که دو تا احتمال در معنای خذ من اموالهم وجود دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بگیم احتمال دارد خذ من اموالهم ناظر به زکات واجبه باشد، احتمال دارد که ناظر به اون صدقه خاص مربوط به اموال تائبین باشد، و بنابراین چون هر دو احتمال در اینجا جاری میشه، دیگه شما نمیتوانید تمسک بکنید به این آیه برای وجوب مطالبه زکوات واجبه از ناحیه دولت اسلامی. خب این مناقشاتی که در دلیل اول مطرح کردیم به اضافه مناقشاتی که در دلیل دوم و سوم و چهارم و پنجم وارد کردیم باعث می شود که هیچ کدام از این دلایل تا اینجا برای اثبات وجوب مطالبه زکوات توسط دولت اسلامی کافی نباشد. انشالله در جلسه بعد که دیگه ظاهرن بعد از پایان ماه مبارک خواهد بود خواهیم گفت که مناقشات مربوط به دلیل اول قابل پاسخه. من کلام را خاتمه میدم با یک جمله و اون این است که ممکنه به ذهن دوستان برسه که این همه مناقشات فایدهش چیه؟ تعدادی از این مناقشات را مرحوم آقای منتظری نقل کرده، یه مطالبی را هم ما بر فرمایشات آقای منتظری اضافه کردیم. این کتاب جلد چهارم کتاب زکات ایشان را از صفحه 41 به بعد مطالعه بفرمایید. از صفحه 37 به بعد جلد چهارم کتاب زکات جلد چهارم از صفحه 37 به بعد. این همه خواندن مناقشات، بررسی کردن مناقشات فایدهش چیه؟ جواب این است که اصولا استدلال های فقهی قوت و ضعفش در جایی معلوم میشه که صاحب یک استدلال بتواند به مناقشاتی که در آن استدلال مطرح میشود پاسخ بده، و الا صرف ذکر دلیل در حالی که نتواند پاسخگوی مناقشات باشد بی تردید برای اثبات یک مدعا کفایت نمی کنه. و به همین دلیله که ما وقتی سراغ کتابای فقهی میریم میبینیم که گاهی اوقات یه فقیه یه دلیلی را که دیگران هم مطرح کردن ولی نتوانستن آن دلیل را به خوبی ازش دفاع بکنند میاد همون دلیل را مطرح میکنه. تفاوتش همینه که مناقشات وارده بر آن دلیل را دفع میکنند و نشان میده که یه فهم عمیق و دقیقی از این دلیل داره که به آن وسیله میتوانه پاسخگوی اشکالات باشه. این است که قدرت استدلال فقهی را مشخص میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.